أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اصل براءت در حدیث رفع تموم شد. 8 نکته بود، نکته آخرش رو بیان کنم وارد حدیث حج بشیم. حدیث رفع دیگه بحثمون تمامه. آخرین نکته از اون نکات 8 گانه که درباره براءت ذکر می‌کردن اینه، مربوط به حدیث رفع هم هست، این مسئله تعلق اصرار و اکراه و امثال اینها مثل نسیان و متعلق تکلیف. وقتی اینها به متعلق تکلیف تعلق پیدا میکنن چه حکمی خلاصه جاری میشه؟ مرحوم آقای خوی یک تفصیل اینجا دادن تو نحوه تعلق. گاهی وقتا این حکم متعلقش کلی ساریه در تمام افراده. گاهی وقتا تعبیر میکنن آقای خوی صرف الوجوده، یک طبیعته. منظور چیه؟ این حالا میخوانی تفصیلشو ببینیم. و گاهی وقتا هم تکلیف استقلالیه، گاهی وقتا زمینی. اینا انهایش با هم فرق میکنه. حالا مورد من از بیان آقای خوی خدمتون عرض میکنم. متعلق تکلیف در جایی که تکلیف استقلالی بوده باشه دو جوره. تکلیف ضمنی رو بعد بحث میکنیم. متعلق تکلیف در تکلیف استقلالی دو جوره. یه وقت کلیست که ساریه، کلی ساری. مثالش چیه؟ مثال میزدن محرماتی که انحلال پیدا میکنه به احکام متعدده به تعداد افراد. وقتی گفتن لا تشرب الخمر یعنی هیچ کدوم از این افراد رو نباید بخوریم. حسب ظاهر یه جمله است، به تعداد هر یکی از این افراد شیشه های عرق که جلو شماست حکم حرمت جعل شده. احکام متعدده برای هر کدوم از اینها جعل شده. یه جمله به شما گفتن، اما این یه جمله داره چی میگه؟ کلی ساریه. یعنی هزاران تا حکم برای شما جعل شده، نسبت به هر کدوم از اینها یه حکم جعل شده. تو محرمات غالبا اینجوریه. تو محرمات وقتی که یک متعلقی و میان میگن که حرامه، یعنی از تمام افراد یک به یک پرهیز باید بکنیم. اما برعکسش در واجبات وقتی میگن یه واجبه بری انجام بدی، یکیشو ازتون میخوان. چون اگه بخوان میگن تمام افرادشو انجام بدی شب نخوابی، تو طول روز فقط این واجباتو بخوای انجام بدی پسش بر نمیان. اگه همچی کاری خدا کرده بود با شما، بعد از صبح تا شب فقط اون عبادت انجام میدادی، تمام افراد بعد انجام میدادی. فرقش اینه. در محرمات وقتی که میگن که پرهیز کن، هزاران تا فرد هست، شما همچی که سر جاتون نشستین دارین پرهیز میکنین، هیچ زوری هم نداره. همچون سر جاتون کلاس نشستین دارین از چندین هزار متعلق تکلیف پرهیز میکنین. کلی ساریه، هر کدومش هم یه تکلیفه، یه حرومیه. وقتی که همچون راحت سر جاتون نشستین بدون اینکه هیچ فشاری به خودتون بیارین، هزاران تا محرمات رو چکار کردی؟ ازشون دوری کردی، اجتناب کردی، درست؟ اما پای وجوب که رسید، خدا اگر میومد میگفتش که تمام اینا رو بری انجام بدی، شما دیگه نمیتونستی سر جاتون راحت بشینی یا تکیه بدی، بعد دونه دونه اینا رو انجام میدادی. تو واجبات شاره یکیشو ازتون میخواد. حالا این یکیو که میخواد کدوم فرد رو میخواد؟ یک عالم فرد داره دیگه. میتونین فرد اول نماز رو انجام بدین، فرد دومی، سومی، چهارمی، همینجوری افراد متعدد برای شما در پیش روز. اول فرد طبیعت رو که شما انجام دادی دیگه تکلیف رو ثابت شد، درسته نه؟ یه دونه نماز بخون، یه دونه نماز اول فرد طبیعت انجام دادی دیگه شاید دوباره به شما که نمیگی دوباره هی بخون تا دیگه کبرت بشکنید. میگه که همین یه دونه فرد که انجام داده این دیگه تکلیف شما تمام، درست یا نه؟ اینجا مرحوم آقای خویی به این میخوان اشاره بکنن. میفهمن اگر اضطرار برای شما پیش اومد، حالا تو این دوتا نحوه تعلق تکلیف مسئله چیه؟ اگر تو کلیه ساری بود اضطرار پیش اومد به یه دونه فرد، اون یکی فرد همه سر جای خودشون تو حرمتشون باقی هست، شما مجبور شدی یکی از این افراد محرمات رو مرتکب بشی، بعد یعنی حالا این یکی مرتکب شدی، نسبت بعدیه چی میشه؟ نسبت های تکلیف سر جای خودشه. ببینید یک فرد، الا اینکه شما مستر بخوای بشی یک اضطرار کلی. از اون بعد توی واجبات، تو واجبات وقتی که شما یه تکلیف ایجابی میرسه، شما یک عالمه هزاران تا فرد از واجب میتونی انتخاب کنی، اختیارش به خودتونه، درسته؟ اگر اضطرار به یک فرد پیش اومد، مقابل تکلیف هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. این فردش مستر شدی، خب یه فرد دیگه که مستر نشدی و انجام بده. لازم نیست همین فردی که مستر شدی و شما بگی حالا من مستر شدم، اضطرار به این فرد داری، اون یکی افرادو میتونی بیان انجام بدی. چون شاره گفته صرف الوجود، صرف الوجود یه اصطلاحی که میرزای نهاینی در بود دردن در بودی صحبت میکنم، من مثلا میگم حالا اول الوجودات، یه اول الوجودات، حالا هر وجودی از طبیعتو که شما در نظر بگیری، شما میتونی چیکار کنی؟ اینو بری انجام بدی. شاره برای شما همه وجودات رو علت تخییر عقلی اینجوری قرار داده که شما بتونید امتصال بکنید، یکیش نشد اون یکیش، پس اضطرار هیچ مانعی سر راه شما ایجاد نمیکنه توی اینجور موارد، اگر اضطرار نسبت به وجود باشه. حالا حرفای خویی بذارید تا تکلیف ضمنی رو بعد خدمتتون عرض میکنم. این قسمت اول حرفای خویی رو من عبارتش هم براتون عرض بکنم. ان متعلق التکلیف التکالیف الاستقلالیه ان کان هو الکلی الساری کما فی المحرمات المنحل الى احکام عدیده، اگر کلی ساریه مثل محرماتی که انحلال پیدا میکنه به احکام متعدده به تعدد افراد، فطرو و احد هذه العناوین الا فرد من الطبیعه لا یوجب الا سقوط تکلیف المتعلق به هذا الفرد، فقط هم تکلیف این فرد ساقط میشه، بقیه افراد هم سر جای خودشون هستن، حرمت نسبت به بقیه. یه وقت اشتباه نکنه حالا این من بگه مستر شدم به این فرد شرب خم، پس بقیهش هم همه رو چیه؟ میتونم بخورم. نه، یه دفعه مستر شده مثلا تو داروش یا تو یه چیزیش، مثلا مستر به این دارو شده، دلیل بر نیستش که بقیه افراد برای شما حلال شدن، بقیه همه که مربوط برای خودشون چیه دارن. و این کان هول کلی، قسم دوم چیه؟ فرض قسم اول کلیه ساری بود، اما قسم دوم کلیه نا نحوه صرف الوجوده. صرف الوجود یعنی صرف، منظور آقای ناینی اینه با از صرف وجود، یعنی آقای ناینی منظورش بوده که صرف وجود این طبیعت و شعر از شما میخواد، وجودش رو از شما میخواد، میخواد یه جوری ایجادش کنی، نمیخواد همه افرادش رو که ایجاد کنی، همین که ایجادش کردی، صرف این که ایجادش کردی همین کافیه. منظورش این کلمه هی صرف رو به کار میبردن، یه مشکل شده بود. اول الوجود یعنی یکی از وجوداتش رو که ایجاد کنی، هم یکیشونو که ایجاد کردی، همین که یه وجودی از این طبیعت ایجاد شد کافیه. اگر اینجوری بود کما اینکه تکلیف‌های ایجابی اینجوریان، طرو و استرار و مثل استرار بر فردی از این کلی، لا اثر له فی ارتفاع حکم اصلا، تو یه موردی حالا استرار پیش بیاد، حکم کلی که برداشته نمیشه، چون هزاران تا فرد داره. این فرد مستر شدی، اون یکی رو انجام، این فرد مستر شدی، اینجا استرار به چیه؟ به انجام ندادن دیگه، یعنی مسترن نمیتونی انجام بدی. تو حرام استرار چی بود؟ استرار به انجام دادن بود، درست؟ تو واجب استرار چیه؟ به انجام ندادن. مستر شدی نمیتونی انجامش، به اثر استرار نمیتونی انجام بدی، خب اون یکیشو انجام بده، اون یکیشو شما میتونی انجام بدی. افراد متعدده در عرض هم داره. این فرمایش‌های خویی میفهمن اثری در ارتفاع حکم نداره. فرقش فقط میدونید چیه؟ یه نکته رو من عرض بکنم خدمتتون. توی تکالیفی که به نحوه کلی ساری بود، هر تکلیفی برای هر فردی برای خودش یه تکلیف و حکم داشت، مستر شدی حکم جزئی بود مرتفع میشد. اینجا اصلا نمیتونی بگی حکم مرتفع شد، چرا؟ چون حکم یه دونه است. اونجا میگفتی یه دونه حکم مرتفع شد، بقیه حکم سر جای خودشون هست، هزاران تا حکم یکیش مرتفع شد. اینجا شما اصلا نمیتونی بگی حکم مرتفع شد، چرا؟ چون حکم رفته روی یک وجودی از این طبیعت، حالا بعضی کلمه طبیعت رو بکنم برن غلطه، همه خب حالا بگیم وجودی از طبیعت طبق فرمایش شما دوستان سوالی. حکم وقتی یکی وجود از طبیعت، خب یک وجودی از طبیعت هم هنوز قابل امتثاله، یه دونه حکم شاره بیشتر از شما نمیخواد دیگه، انحلال اینا نداره. این یه دونه حکم رفته روی یک وجودی از طبیعت، شما میتونی انطباق بدی، شما میتونی انطباق بدی. ببینید تو جایی که تکلیف رفته روی یک وجود، شما چند تا حکم نداری، یه حکم داری رفته روی یکی از وجودات طبیعت. اینا تأخیر عقلی نسبت به این افراد خارجی و هر کدوم میتونی منطبق بکنی. اینجا دیگه انحلال احکام نداری، با اشتباه نشه، اینجا تطبیق احکام میتونی بدی، تطبیق موضوع حکم. اینجا دیگه مثلا نمیتونی بگی چند هزار تا حکم داریم، چون میتونی همه رو امتثال کنی، نمیتونی بگی چند هزار تا حکم داریم. فرقش با مورد اینه، تو اونجا میگفتیم چند هزار تا حکم داریم، یکی شما سر شدیم مجبور شدیم بخوریم، بقیهش که سر جای خودش هست. اما در این فرد شما نمیتونید بگید که ما چند هزار تا حکم داریم، نه، جای یه حکم داری دفتر روی وجود طبیعت، روی نماز. این نماز رو میتونی برای این فرد منطبق کنی، برای این فرد چند هزار تا فرد میتونه داشته باشه. حالا اونایی که میگن حکم به طبیعت تعلق پیدا کرده، میگن یه دونه حکم رفته روی این طبیعت، این طبیعت میتونه چند هزار تا فرد داشته باشه، اما حکم یه دونه است و اضطراری هم نسبت به حکم پیدا نشده، نسبت به اونی که میتونسته امتثال حکم باشه نسبت به یکی از افرادش اضطرار پیش اومده. اونایی که میگن حکم رفته روی طبیعت، اونایی که میگن رو وجود طبیعت، میگن آقا این وجود طبیعت میتونه چند هزار تا مصداق داشته باشه. تخییر عقلی است بین این مصادی، حکمم انحلال پیدا نمیکنه، یه دونه حکم بیشتر نیست، نسبت به یه حکم اضطرار پیش نیامده. اما تو فرض قبلی نسبت به یه حکمی اضطرار پیش اومده بود، اما نسبت به یکیش، گفتیم به یکیش پیش اومد، به بقیه ضرری نمیزنه، بقیه همین سر جای خودشون احکام محکم وایساده. این از این خب رفته روی یک وجودی که قابل تطبیق به این معنوناته، نه رو خود معنونات نرفته. ببینید یک وجودی رو تصور کرد. حالا ببینید مبانی بحث تعلق حکم چندین تا مبنا بود، تو بحث جلدای قبل خوندیم. بعضی ها میومدن گفتن که متعلق حکم طبیعت است، طبیعت میشد ماهیت. ها خب حالا اون عنوان رو طبیعت و ماهیت میگرفت. بعضی ها مثل مرحوم اصفهانی اومدن گفتن وجود این طبیعت، نگو طبیعت، وجود طبیعت، یعنی حکم رو طبیعت نمیاد، طبیعت ماهیت، طبیعت یعنی خود ماهیت. یوجد فی احسن، بله، اما اینا قبول ندارن، میگن نه، چرا حکم نمیتونید بگید رو خود طبیعت رفته؟ حکم تعلق به طبیعت پیدا نمیکنه، به وجود طبیعت پیدا میکنه. اونا هم که میگفتن به طبیعت پیدا میکنه، میگفتن یعنی حکم به طبیعت خورده و تعلق حکم طبیعته، به شرط اینکه این طبیعت رو در خارج ما ایجاد کنیم، به غایت ایجادهی فی الخارج، مثل مرموهای شاباد اینجوری میگفتن، ناینی هم این تعبیر رو دارن. اما مثل مرموهای شماند دوست انسانی میفهمدن این تعبیرتون غلط، میفهمدن متعلق حکم سامنه تعلق حکم باید به چی باشه؟ به وجود خارجی باشه. یعنی وقتی حکم تعلق گرفته، اونی که واجبه چیه؟ طبیعت که واجب نیست، طبیعت ماهیته. یه مقدار تسامح کردیم، منظورمون وجود طبیعت بوده، یعنی این وجود طبیعته که واجبه، ولی خود طبیعت واجب نیست، فایده نداره. به قول یکی از بزرگان گفتن که مثل که مثلا صلاتو شما بیایید به وجود ذهنیش بگیری، میگه اگه طبیعت خوب نه وجود ذهنیشه، یه نماز خوندم به چه درد میخوره؟ اینه به وجود خارجیش شاره از شما میخواست. پس نه طبیعتو میخواد، نه وجود ذهنیشو میخواد، وجودشیشو میخواد، وجود خارجیش. متعلق حکم وجود خارجی است، منتها عنوان وجود طبیعت رو گرفته، هم به این فرد میتونه تطبیق بکنه، هم به این، هم به این، هم به این، الا ماشاءالله. پس وجود طبیعت، اما وجود طبیعتی که تو خارج قابل انطباق بر همه این افراد است. من ما خوندم کلمه وجود اومد عکس کرد، آزیا عراقی هم عکس کرد، هر کدوم به یک لطیفه ای. این حالا تو ذهنتون بوده باشه. خب ازما بعد ایشون میاد میگه که علا فرد من ذالک الکلی لا اثر له فی ارتفاع الحکم، اصلا از ما تر علیه العنوان، اون ما تر علیه العنوان که فرد بوده باشه، لا حکم له علی الفرض، فرد که حکمی نداره، و ما هو متعلق التکلیف و هو طبیعی. ببینید آقای خودی طبیعی اومده متعلق تکلیف گرفته، لم یطرح علیه عنوان الاضطرار و نحوه، مثل استادشون آقای نهاینی حرف زده، متعلق تکلیف که طبیعته، این تاری نشده برش عنوان اضطرار. مرحوم اصفهانی و یه سری از اعلام گفتن نه، فرد متعلق تکلیفه، اما فرد رو قابل انطباق با اینا میتونی بگیری. خیلی گاهی وقتا این بحثایی که فکر میکنیم مثلا ریزه کاری یا اینجوری داره، گاهی وقتا فتواها رو عوض میکنه. متعلق تکلیف رو طبیعی گرفتید یا فرد گرفتید؟ بعدا تو بحثا بهش میرسیم. ایشون دارن میگن که متعلق فرد که نیست، فرد لا حکم له علی الفرد، متعلق تکلیف طبیعیه. اونا میگن نه خیر، اتفاقا متعلق تکلیف فرده، اما فرد قابل انطباقه. فرد میگن یعنی وجود طبیعت، فرد وجود طبیعته. شارب خود طبیعت تکلیفش تعلق پیدا نکرده. بعد ببینید یه نعم میزنن، میگن اگر مستر بشه به ترک صلات در تمام وقت خودش یا در آخر وقت که دیگه کلن مستر بشه، فی مازا لم یأت بها قبل ذلک، کانت تکلیف و ساقطا لا محاله، تکلیف ساقط میشه. بس که طرف مستر شده هیچ اصلا دیگه تکون نمیتونه بخوره. تمام این افرادی که میتونست از صلات انجام بده، تمام این افرادش چیه؟ تو کل وقت همشون براش اضطرار شد، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه نیت بکنه درست، حالت چیزی بهش دست داده که همش هم جوره قطع میشه. البته اون نیت هم میگن بعضی بکنه نه، اما منظور این که تو اضطرار تو اینجور موارد استیعاب نسبت به تمام وقت داشت، دیگه اون تکلیفی که به یه فرد خورده بود قابل امتثال نخواهد بود. این است. اما میریم سراغ تکالیف زمینیه. این بحث تکالیف استقلالیه بود که اضطرار در تکالیف استقلالیه دو کیفیت داره. حالا تو تکالیف زمینیه چیه؟ ببینید در تکالیف زمینیه اگر مکلف مضطر بشه به ترک جز یا شرط در فردی، در حالی که تمکن داره از جز یا شرط در فرد آخر، اینجا تکلیف زمینی مرتفع نمیشه. تکلیف زمینی متعلق به این جزء یا شرط، شما میگه آقا من این یکی نماز میخونم با این جزء نمیتونم انجام بدم، همین کافیه. میگه خب اون یکی نماز رو بخون، میتونی با این جزء انجام بدی. تو اینجا مثلا جاش کوچیکه، حالا نشستیم تو یه جا نمیتونیم بلند شیم، میگه آقا من اینجا بلند شدم سرم میخوره تو دیوار، نمیتونم قامتم راست نمیشه، میشه همینجا نماز رو نشسته بخونم؟ میگه خب دو قدم برو اونور از این اتاق کوچولو گرفتی توش، برو بیرون، همینجا بلند شو سیخ وایس نماز رو بخون، یه با قیامش انجام داده باشی. ببینید اینجا من مضطرم، تو این مکان نمیتونم. خب اون یک فردی که میتونم که، میگه آقا در بسته است، دو دقیقه دیگه در باز میشه، برو بیرون نماز رو بخون. استرار بعد، استرار به یه فرد الان پیدا کردم، اما دو دقیقه دیگه استرار به این فردی که داخل اینجاست برطرف میشه، در رو وا میکنن، قشنگ میتونم نمازم بیرون انجام بدم، بعد برم بیرون انجام بدم نمازم برم. یا مثلا تو بعضی از افراد دیگه، مثلا فرض کنید نمیتونه نمازشو، مستاقش توی اینجور افراد زیاده، مثلا صندلی میخواد نماز بخونه، اون نمازی که درست میتونه انجام بده، الان نمازش نمیتونه با قیامش انجام بده، بعد همچنین بشینه نماز بخونه، چون رکوع سجود رو براش محظور داره. حالا تکلیف به قیام داره، قیام هم یکی رو صندلی نشسته، میگه حالا که اونجا صندلی پوله میتونم من همچنین نشسته نماز بخونم؟ میگن آقا یه فرد دیگه داری که میتونی با قیام انجام بدی، الان نمیتونی، دو دقیقه صبر کن، صندلی خالی شد، برو اونجا نماز انجام بده. ببینید اضطرار به یه فرد داری الان، تو این 5 دقیقه 10 دقیقه اضطرار داری، بعد استرارت برطرف میشه. بنابراین تا استرارت برطرف شد متمکن از انجام تکلیف واقعیت هستی، همون موقع تکلیفت درست انجام میده. این همون مصداقیه که برای خیلی ها پیش میاد، تو یه برهی از زمان یه استراری براشون هست، اما بعد استرار برطرف میشه، وقتی استرار برطرف شد اون یکی فردا انجام میده. استرار به یک فرده، ببینید استرار به تکلیف نیست، به حله دیگه، احسن ایشون هم دارن همینو میگن، اما استرار به فرد میگن نسبت به این فرد، اگر بخوای انجام بدی مستری نسبت به فرد خاصه. این فرد خاص متعلق تکلیف شما نیست، متعلق تکلیف یه چیزی که قابل انتباه بر اون یکی هم هست، به تخییر عقلی. گفتیم به چه نفع؟ گفتیم به تخییر عقلی، چون این یکی از مسائلیه که خیلی به اصطلاح مورد بحث فقهی هم هست. میتونه طرف به خاطر اینکه همین الان اینجا مثلا این صندلی پره، الان یه فردی رو بخونه قیامه، قیامش انجام نده، میشه این کارو بکنه؟ میگن نه. اضطرار به این فرد هست، اما اضطرار به متعلق تکلیف به نحو کلی نیست، چون این فرد تخییر عقلی بود، فرد تخییر عقلی بود. لن متعلق تکلیف و هو بل کلی لم یتعلق به الاضطرار، اضطرار به کلیه نخورده. اتیان به ناقص ما تمکن من الاتیان به فرد تام من حیث الاجزای و شرایط، اینجا مجزی نخواهد بود. اما اگر اضطرار مکلف به ترک جزء یا شرط بوده باشه، مستوعبا لتمام الوقت، همه وقت اینجوری باشه، اون موقع دیگه سقط التکلیف المتعلق بالمرکبی که مشتمل بر مستر به ترکش بوده، یعنی دیگه اینجا کلا تکلیف ساقط میشه. تو این فرض دو تا نظریه داریم ما، این نکته مهمه. اگر نسبت به جزء و شرط تو کل وقت، استیعاب نسبت به کل وقت داشتیم که این جزء یا این شرط امکان پذیر نبود، آیا تکلیف ساقط میشه یا نه؟ تکلیف ساقطه یا تکلیف میخوره به بقیه اون امر؟ من یه نکته رو عرض بکنم، مثلا میخوام بگم جزء یکی از مصادیقش، مثلا میگن که نمازتونه که میخواییم بخونین نماز طواف رو، شرطش اینه که خلف المقام باشه. یه وقت خلف مقام، بعضی از آقایون اینو میگن، حالا من مثال اینجوری بزنم براتون، خلف مقام الان شما نمیتونی خلف مقام نماز بخونی، کامل شلوغ یه راه نمیدن، اما چند دقیقه دیگه میتونی، ممکنه یه ساعت دیگه بتونی. البته یه ساعت دیگه گاهی وقتا اگر مثلا فاصله بین نماز طواف و طواف بشه اشکال پیدا میکنه، میگه آقا دیگه طواف هم به هم خوره، بعضی میگن آقا طواف رو دوباره انجام بده، نماز طواف رو بعدش بخون، چون یه ساعت فاصله شده، دوباره بعد بری طواف انجام بدی. به خاطر این سر اضطرار در تمام وقته، تمام وقتیه که بعدش میتونستی نماز طواف بخونی، چون بعد نماز طواف، بعد طواف شما مثلا تا یه 20 دقیقه بعدش، بعضی میگن تا یه نیم ساعت بعدش میتونی نماز طواف بخونی، یه فاصله بیشتر دادی فاصله شد، مشکل میشه دوباره بعد طواف انجام بدی. ببینید نسبت به کل این نیم ساعت و 20 دقیقه شما نسبت به کل وقت چیه؟ استقرار. این تکلیف اینیه که استیعاب تمام وقت رو داره. آیا تکلیف ساقطه یا نه؟ یا مثلا تو مصادیق دیگه که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، آیا تکلیف کلا ساقط میشه یا نه؟ میگیم دو تا قول وجود داره. یک قول اینه که اگر یه جزئی یا یه شرطی رو نتونستی انجام بدی، تکلیف رو برای جزء دیگه یا فرد دیگه برو انجام بده، این یه چیز دیگه است، این یه قول. قول دیگه اینه که حقم قول دیگه است، میگن نه واج تکلیف ساقط میشه، شما تکلیف با این جزء یا با این شرط براتون واجب بود، بدون این جزء یا بدون این شرط تکلیف ساقطه. خب تکلیف ساقطه، شما باید چیکار بدی انجام، چیکار بکنی؟ تکلیف ثابته چیکار باید بکنی؟ اینا مثالاش اگر دقت نکنی بعد مطلبش، من میتونم تو دو دقیقه یه دقیقه بگم اما بعد یه جا دیگه وقتی میخواین تطبیق بدین اشتباه میشه. خیلی دقت کنی رو مثالا، رو همین حرفی که دارم میزنم دقت کنی، و الا خودتون میتونین یه دفعه فکر کنین وقتی تطبیق رو غلط میدین، رو مثالا خیلی دقت بکنین. ببینین توی این موارد مرحوم آقای خویی نظرشون به اینه، میگن که تکلیف از شما ساقطه. چرا؟ چون شارع این متعلق تکلیف رو با این جزء و با این شرط میخواست از شما، متوجه این؟ با این جزء و با این شرط، با جزء یا با شرط مقدور شما نبود، درست یا نه؟ متعلق تکلیف هم کل این هم دایر است، یه جزءشو که نتونستی دیگه تکلیف ساقطه. مثل که شما بگی من نماز میتونم بخونم، رکوعشو نمیتونم انجام بدم، یا تکلیف ساقطه. ببینید اصل قاعده اقتضاش اینه که تکلیف ساقط باشه، الا اینکه ایدل دلیل بر بقای تکلیف. اگر خیلی مستاق داره، حالا من بعد براتون عرض میکنم، بعضی سرسری بحث رو نگذرین ازش، خیلی مستاقه، بعد یه جا قشنگ زمینتون میزنه این بحث، خیلی مستاق داره. تکلیف کلن مرموهای خواهیم که ثابته، بعد با دلیل دیگه بیاد تثبیت بشه، با دلیل. مثل مسئله قضا بود که آقا قضا هم نداره، الا اینکه دلیل بر قضا بعدم بیاد، الا اینکه دلیل بر قضا بعدم بیاد شامل حال شما بشه. اینجا که ساقط شد طواف رو بعد دوباره برید انجام بدید. اینو من که طواف دوباره برید انجام بدید. یا حتی بعضی از آقایون اینو میگفتن، حتی میگفتن نظر علمی ما اینه تو طول امکنه اونجا بعد وایسید طواف انجام بدید تا بتونید نماز خلف مقام بخونید. میدونید چه تکلیف سختی میشد که بعد صحبت که شد احتیاطش کردن که مکلفین سخت نشه. ببینید این قاعده است، اختزای قاعده است. یک کسی که دقت نمیکنه همجور رد میشه، بله حرف فتوای غلط هم میده. ببینید گفتن اینه مطابق قاعده این اختزا داره. حالا اونجا یه جوابی داشتش که من بعدن عرض میکنم خدمتتون، الان نمیخوام وارد بحثش بشم. اما منظور اینه اگر یک جزءش نشود یا یه شرطش نشود، اینجوری نیستش که بقیه اجزا شرایط واجب است. نه، تکلیف ساقط است. تکلیف که ساقط شد به خاطر این اضطرار، چون اضطرار داریم به تکلیف نسبت به این جزء یا شرط در تمام الوقت، تکلیف بقیه اجزا شرایط محتاجن الی دلیل آخر. فن وجدنا دلیل آخر بر وجوب تکلیفی که فاقد بعض اجزا و شرایط است یجب الاتیان به، کمان که تو باب صلات دلیل دیگه داریم که لا تترک صلات به حال ان لم نجد دلیلا علی ذلک فلا یجب الاتیان به. اینجا دیگه تکلیف واجب نیست، اینجا هیچ تکلیفی از شما نمیخواد. دو تا نکته فقط تو اینجا تو عبارات ایشون بود. یکی مسئله صرف الوجود بود که همین عجله عجله یا باعث میشه که گاهی وقتا غلط تعبیر بکنیم، گوش نداند اما باعث میشه غلط. آقا صرف الوجود اصطلاحش اصلا یه اصطلاح فلسفیه. تطبیق اینجا که وقتی مثلا تعبیر تو کلمات میزای ناینی بوده فهمدن صرف الوجود، این صرف الوجود غلط بوده. اصطلاح صرف الوجود توی این موارد غلطه. این مرحوم اصفهانی مفصل توضیح دادن، من دیگه قبلنا چون گفتیم اشاره نمی کنم. صرف وجود یعنی وجود بحث، یعنی وجود محض، وجودی که ماهیت نداره. صرف وجود این اصطلاحه. تو اینجا اصطلاح صرف وجود غلطه. این یکی نکته دیگه هم هستش که مسئله اون تعلق تکلیف به طبیعته. تکلیف به طبیعت تعلق پیدا نمی کنه. تکلیف به وجود طبیعت، همون نکته که عرض کردم، به فردی که ازش تعبیر میشه به وجود و طبیعت. اینا حرفای مرحوم اصفهانیه، یعنی دقتی که اعمال کردن بعضی از عوازم مثل محقق اصفهانی، نتیجه و ثمره هم ازش گرفتن. تکلیف مال فرد الوجوده، شما برعکس گفتی به فرد الوجود نمیخوره به طبیعت میخوره. اتفاقا برعکس، به طبیعت نمیخوره به فرد الوجود میخوره. اما فرد وجود قابل تأخیر نسبت به تمام افرادش هست. این نسبت به مطلب دوم. دو تا مطلب تو بیانشون ایراد داشتن که اینو آخر متذکر شد. این از این بحث. بحث ما در حدیث رفع تمام شد. میریم وارد حدیث حجب میشیم. حدیث حجب سندش تمام، فقط اون اشکال احمد ابن محمد ابن یحیی که قبلا مفصل جواب دادیم تو اینجا هم با همون جواب. این ایرادی که تو اینجا میکنن جواب همون جوابه. شیخ صدوق در توحیدش از احمد ابن محمد ابن یحیی، از پدرش محمد ابن یحیی العطار، از احمد ابن محمد ابن عیسی، اونم از داوود ابن فرقد، از ابوالحسن زکریا ابن یحیی، از امام صادق علیه السلام. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. مرحوم آقای کلینی میگه محمد ابن یحیی ایزن به غیر لفظ علمه نقل کردن ازش. ما حجب الله عن العباد، بعضی ما حجب الله علمه عن العباد، اونم سند تامه، دلالتش هم واضحه. آقای سعد تعبیرشون اینه هازا خیر و دلیل من السنه علی البراءه سندن و دلالتن، هم از جهت سند هم از جهت دلالت، چون سندش ایشون اشکالی نمی گرفت، اون اشکال از آقای خویی بود که ما جواب دادیم. دلالتش هم واضحه، چیزی که خدا علمش رو از بندگان خودش پوشیده داشته است از اونها برداشته شده. حالا یه ایرادی شیخ انصاری و صاحب کفایه کردن اینجا، گفتن آقا اینجا خدای تبارک و تعالی که علمشو نپوشونده، که این راویه رفتش مطلب رو پوشوند، خدا فرمود، خدا بیان کرد. این روایت در مورد ما حجب الله هست، ما حجب الله علمهو، نه درباره جایی که راوی قبلا این اشکال داشتیم. ما خدا بیان کرده، یادتون هم اول کار گفتیم خدا بیان کرده، اینا نذاشتن به دست ما برسه، این جز ما حجب الله نیست. ایش اشکالیه که قبلا هم فرمودن ان الظاهر از ما حجب الله علمه ما لم یبینه للعباد لا ما بینه و اختفا علیهم من معصیت من اس الله در کتمان حد و سترش. پس این روایت مسابقه با ماوردن امیر المؤمنین علیه السلامه که ان الله تبارک و تعالی حد حدودن فلا تعتدوها و فرز فرائز فلا تنقصوها، یه حدودی قرار داده اینجا ازش خلاصه نگذرین، فرائضی رو براتون واجب کرده فلا تنقصوها ناقصش نگذرین، و سکت ان اشیاء لم یسکت انها نسیانا لها فلا تکلفوها رحمتا من الله، نسیان نبوده ساکت شده خدا به شما نرسونده، اینو شما خودتون رو مکلف نکنین، رحمتا من الله لکم فقبلوها. این مال جایی که خدا ساکت داشت گذاشته، ما حجب الله یعنی خدا اینو ساکت گذاشته، این فرق میکنه با جایی که خدا بیان کرده به دست من و شما نرسیده. شیخ انصاری دارن این رو میگیره، این روایت به نظر شیخ انصاری آخوند به درد ما نمیخوره، چون این موارد براءت ما چیزی نیست که خدا پنهان کرده باشه، نه خدای تبارک و تعالی از اول چیکار کرده، خدا این مورد رو بیان کرده، ما حجب الله نیست. اشکالشون خیلی قوی هم هست، ما بینه و لم یصل الینا لمن الظالمین، این توش اطلاقه ما حجب الله نمیشه، پس تو براءت نمیشه این استدلال کنیم. مرحومای خویی به یه لطیفه اینو جواب میدن، میگن خدا قادر هست بیان بکنه، به این که حضرت رو بفرسته برای ما، حضرت رو محجوب کرده و الان ما زمان میومدن برای ما بیان. اشکال قویه با تعبیر راحتی نمیتونی جواب بدین. این تعبیرهای خویی چجوری جواب میده؟ خدا میتونست حضرت رو ظاهر بکنه، حضرت که ظاهر میشدن برای ما بیان کردن، درست یا نه؟ کیه امام زمان مخفی داشته؟ خدا. اینجا که دیدیم که درسته منشأش معصیت من اساس، اما کی محجوب کرده؟ خدا محجوب کرده. اینو که میتونیم بگیم پس بیان این احکام ما حجب الله صدق میکنه که خدا به خاطر حفظ جان حضرت، حضرت رو مخفی داشته که حضرت بیان نکنه، دیگه نمیتونن بیان کنن برای ما، دیگه نیستن، دیگه غایبن. میگه اینجا دیگه صدق میکنه ما حجب الله، چون خدا حضرت رو پنهان داشته، پس احکامی که حضرت باید بیان میکردن برای من و شما به من و شما میرسید، اون هم خدا پنهان داشته. ببینید اینجا حجب الله صدق میکنه نسبت به اون بیانهای گذشته، ما حجب الله صدق نمیکنه، آقای خویی تسلیم شده نسبت به ایراد. ببینید نسبت به بیانهایی که در عهد معصومین آقای خویی بیان نسبت به ایراد تسلیم شده، ایراد تمام بیانها که تو عهد سابق بوده خدا بیان کرده، خدا محجوب نکرده. ما چطوری اینجا بیا میگیم حجب الله؟ میگه به این که امام زمان علیه السلام رو خدا حجبه، او خدا چنین کرد که حضرت غایب بشن، پس بنابراین احکامی که حضرت میتونستن بیان کنن و به ما برسه، اونم خدای تبارک و تعالی چنین کرده، محجوبش کرده، پس بنابراین از این جهت بیان رو صدق میدن، و الا اشکال نسبت به احکامی که قبلا بوده و اینها به اصطلاح جاری میدونن. ان الله تعالی قادر علی بیانها و یأمر الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به زور و بیان تلک الاحکام، فحیث لم یأمره بالبیان لحکمت لا یعلمها الا هو صح اسناد الحجب الیه تعالی. این در شبهات حکمی است، در شبهات موضوعی هم همینجور، خدا قادر بر اعطاء مقدمات علم وجدانی به عبادش، وقتی اعطاء نکرد صح اسناد الحجب الیه تعالی. تو اونجا هم میگن تو شبهات موضوعی هم خدا میتونه مقدمات علم وجدانی رو به عبادش بگه، اعطا نکرده، پس میتونیم بگیم خدا حجب رو بهش اسناد بدیم. این یه مقدار زور بیشتری برم داره، باز یعنی کنده آقای خویی کسایی که ایراد قبول کرده با نسبت به امام زمان علیه السلام تو صبحات حکمیه تقریر داره میکنه، غیبت منصوبه به خداست، پس حجب هم منصوب به خدا میشه. تو شبهات موضوعی یه ذره زور برمی داره، خدا قادره برای اینکه مقدمات علم وجدانی به ما اعطا بکنه، چون خدا اعطا نکرده حالا به یه جوری به ما برسونه. این اومده نسبت داده که اسناد حجب به خدا، این اسناد حجب به خدا یه مقدار چیه؟ یه مقدار زور برمی داره. بله، اما باز میشه بگیم که خدا به خاطر معصیت اونها، به خاطر حفظ جان حضرت، حضرت رو پنهان کرده. حجب دیگه صدق میکنه دیگه. ببینید خدا حبیب خودش رو، امام زمان رو پنهان کرده. چرا؟ ببینید معصیت اونها صرفا که دلیل نیستش، که منظور اینه که به یک حکمتی خدا فرموده غیبت بکنید، پنهان بشید. پنهان بشید، پس احکامی هم که باید بیان کنید پنهان میشه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه حضرت الان ظهور بکنن، به قول بنده خدایی بفهمید که فرمودن که اگر الان ظهور بکنن همون کاری که با جدشون سید الشهدا کردن، همون کار با حضرت میکنن، همون کاری که با جدشون ابو عبدالله حسین کردن، وقتی حضرت ظهور بکنن همون کار باشون میکنن. بنابراین حجم اونجا میتونیم اسناد به خدا بدیم، چون دستور به غیبت از ناحیه خداست، پس حجم میشه. اما توی اینجا دستور به پنهان شدنش، این توی مثلا موارد شبهات موضوعی رو چجوری نسبت بدیم، این دیگه سختیه. مقدار قادر بر اعطاء مقدمات علم وجدانی هست، اما پنهان کردنش رو خدا پنهان نکرده. اما اونجا دستور به حجم داده، دستور به غیبت داده، اینجا دستور به غیبت نداده، فقط اینجا قادر برای بیان کردنه. اگر کسی قادر به بیان کردن باشه بیان نکنه، نمیتونی بگی حجب. اما توی مسئله امام زمان علیه السلام چرا؟ خدا دستور به غیبت داده، این فرق میکنه، دستور به پنهان کردن داده. همونجور که دستور به حجب داده، پس حجب احکام هم استناد به خدا پیدا میکنه. اما تو علم، تو ببخشید شبهات موضوعی دیگه، این دستور به حجب که نیستش که، فقط میتونه خدا، خب آخه هر کس بتونه برای ما بیان کنه، بیان نکنه حجب و بونه میشه استناد داد. مرموهای خویی نسبت به اینجا ایراد نگرفته، خواسته تو ایراد شیخ انصاری قبول داشته، بله بله که جواب داده ایراد
بله ایشون میفهمن که امام زمان علیه السلام رو میتونست خداوند برسونه که اینا رو بیان بفهمن. درسته الان به خاطر معصیت ما اومده مخفی شده دیگه.
نه فقط این نیست، حالا حکمت هایی داره. ایشون هم نمیگه اصلا فقط معصیت، میگه حکمتی دارد. ببینید حیث لم یأمره بالبیان لحکمت لا یعلمها الا هو، نمیاد بگه فقط معصیته، حکمتیه، دستور داده به اینکه حضرت پنهان بشن و حجب داشته باشن. درسته یکیش حالا معصیته، یکیش فقط معصیت ماها نیست، ممکنه خود حضرت رو شهید بکنن، یه حکمتی داره زمان ظهور حضرت، میگن لا یعلمها الا هو، یعنی دیگه اینجا فقط صرف معصیت نیست. تو جای نسبت به ائمه قبلی، ائمه علیهم السلام، اونا معصیت کردن نذاشتن روایت به دست ماها برسه، یعنی امثال بنی امیه بنی العباس میکشتن رواتو، کتاباشون رو محو میکردن، از بین میبردن، کتابای ماها رو سوزوندن. معصیت یعنی این که ظلم اونها باعث شد، به خاطر ظلم اونها اینا به ما نرسید، اخفاء کردن، آتیش زدن، سوزوندن. ببینید حجم صدق نمیکرد. ایشون یه بیانی میآوره که نسبت به امام زمان که میشد بیان بشه، اینجا چیه؟ حجم صدق میکنه. اما تو شبهات موضوعی بیانشون ظاهرا تمام نیست، اما خیلی مشکل دیگه با نمیدونیم، چون منم چیزی دیگه زیدش ننوشتم. تو شبهات موضوعی خدا قادر بیان کنه، حالا چون بیان نکرده پس حجم و اسناد به خدا بدیم، این درست نیست.
اگه علم خداوند بیانه اینجا زمین بود، خداوند میدونست
که اینا نمیرسید، این
هم صدق ما حجم میشه. تو شبهات موضوعی همون
روایاتی که توسط راوی حد شد، ها بحثتون تو اون قسمته، تو شبهات موضوعی نیست بحثتون، تو اصل بحث
خداوند علم داره که این حد میشه توسط راوی، این میشه به نسبتش تا به حد به خود خداوند.
نه نه، شما خودتون یک چیزی رو دادید به دست یک کسی که بره به یه فر برسونه، بعدم میدونید شما علم دارید که یه عده مانع میشن، حجم نسبت به شما دیگه اصلا داده نمیشه.
نمیشه؟
نه دیگه مسلم نمیشه، عرف هیچ وقت هیچ کس، یعنی شبهه نیستش که اسناد داده بشه. شما زحمت رو کشیدین تمام این احکام یک به یک به کسی بیان کردین، گفتین برو بهشون بگو، ده تا رو خوب یاد گرفتی، میگه بله، بعد میفرستنش که بره به اونا بگه، یکی وسط راه میزنه تو سر و مغز اون بنده خدا. بله من حجب زد میکنه که من حجب کردم. ببینید حجب رو میگن اون طرف کرد که نذاشتیم بیاد برسه به ما، این که دیگه هیچ وقت نسبت نمیدن به منهج رو، که شما زحمت کشیدی میخواستی یه پیغامی رو به این شهر برسونی، مطلب و کامل گفتی به یک شخصی، فرستادیش، میدونی هم اینو نمیذارن. نه ببینید باشه، اون که فرض کنید من این شخص رو بهش گفتم بیان کردم که بره برسونه، حسب ظاهر تکلیفم انجام دادم، درسته یا نه؟ شما اومدید تکلیفتون انجام دادید، یه شخصی رو فرستادید، اونی که لایق بود و شایسته بود و عالمی بود که بعد این مطلبو برسونه رفت برسوند، وسط راه یکی مانع شد، وقت من حاجبه که میشه بگیم پس اونجوری که معصیت اونم به حساب من گذاشته میشه؟ ببینید این حج در سر معصیت اونه، فعل من که نیستش که، درسته؟
تو رسوندن
احکام هم دیگه میگم همون رسوندن احکام. ببین تو رسوندن احکام رسوندن هر چیزی، وقتی من یک کسی رو کامل یادش دادم گفتم تو برو اینو برسون، تکلیفم رو ادا کردم، تمام زحمت من کشیدم، اینم بردم بیان کرد بره برای اون رو بیان کنه، حالا اینا وسط کار خرابش کرده.
ما یک غلامه داریم تو غلامه داریم
نه ببینید میدونی که نه ببینید من تکلیفم رو ادا کردم، حالا چون که علم دارم، ببینید مثلا خدا به یکی قدرت داده چون علم داره که اون تو معصیت صرف میکنه، معصیتش مستند به خدا میشه؟
نه
ببینید همین دیگه میخوام بگم، ببینید اونی که مانع شده، اونی که فعل انجام داده، من که اصلا فعل حج رو من انجام ندادم که، من تمام تلاشم و برای رسوندن این حکم به این خلق الله انجام دادم، درست؟ وقتی من تلاشم انجام دادم که این حکم برسونم به خواهر خلق الله، کمم نذاشتن، درست؟ یه کسی دیگه ای اومده مانع شده، فعل اون مانعه که به من نسبت داده میشه، ولی من بدونم که یه همچین مانعی پیش میاد، این که فعلش که به من نسبت داده میشه قطعا دور، به من میگن شیشو زحمتشو کشید، اتفاقا احکام بیان کرد که به ما برسه، اینا نذاشتن. همه
مسئله رو تو بحث غیبت هم میگن،
نه تو بحث غیبت هم عرض کردم دیگه، خیلی تو بحث غیبت خدا اونجا نه نه بیان آقای خویی چیز دیگه بود، میدونم بیان آقای خویی چیز دیگه بود، آقای خویی اشکال اصلش رو پذیرفت، اما چیز دیگه ای فرمود این وسط، گفتش آقای خویی که امام زمان که میتونن بیان بیان بکنن، درسته؟ نسبت به امام دوازدهم، نسبت به امام زمان علیه السلام، بعد امام زمان علیه السلام میتونستن بیان بکنن، خدا دستور غیبت رو داد، دستور غیبت رو داد، دستور نرو رو داد، چقدر فرق داره؟ اونجا فرستاده یکی دیگه نذاشته، همه عرف میگن آقا این شخص کارشو کرد، اینا نذاشته، اما تو اینجا اصلا فرمود نرو، ببین اینجا فرمود نرو، نرو تو راه میکشن، اینجا میتونید نسبت بدید که نفرست ببین... نه 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 ببینید میدونم نه 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 ببینید اینجا فرقشه، اینجا خود خدا فرموده نرو، حالا بله به هر عللی، اما نرو رو به خدا میتونی مستند کنید، اینو دیگه به خدا غایب بشو، حجب کن، هم خودت پنهان شو، اینجا پنهان شدن رو به خدا میتونید نسبت بدید دیگه، امر پنهان شدن از ناحیه خداست، به هر علتی که خدا فرموده، به قول آقای خویی میفرمد لا یعلم ها الله، به هر علتی امر به حجب رو دیگه شما میتونید به خدا نسبت بدید، اما اونجا که نمیتونید نسبت بدید، میگه من فرستادم رفتن اونا نذاشتن، اونی که دیگه به خدا نمیتونید نسبت بدید، اما تو اینجا میشه، چون اینجا خدا خودش فهمده حجب، خدا خودش فهمده غیبت، دستور به غیبت به حجب داده، حرف آقای خویی خوبه به نظرم، یعنی اشکالو آقای خویی پذیرفته نسبت به امام زمان علیه السلام فهمده، نه دیگه اینجا واقعا حجب از نایی خداست، خود خدا فرموده حجب از ناحیه خدا، اینجا دیگه غیبت از ناحیه خدا، اگر حضرت موسی بود میگفت این هیه الا فتنه تو، اینجا دیگه دستور به حجب و خود خدا تبارک و تعالی داده، لذا اینجا میتونید بگیم محجب الله، فقط این بیانهای خویی در شبهات حکمی خوبه، در شبهات موضوعی بیانهای خویی بیانه به نظر مورد پسندی نبود، بازم روش دقت بفرمایید ببینید ظاهرا بین شبهات حکمی و موضوعی بیانی که آقای خویی فرمودن تو شبهات موضوعی قابل قبول خیلی نیست، اما خب امر سهله چون ما توی مسائل حدیث رفع و اینا دیگه دلالت بر شبهات موضوعی داشتیم، گیر این حدیث نیستیم، ولی اگه گیر این حدیث بودیم کار یه مقدار بر ما مشکل بود، میخوایم حالا ذیل جواب آقای خویی بنویسیم، یلاحظ علیه ما افاده فی الشبهات الحکمیه تامون لان الله تعالی امر حجته اجل الله تعالی فرجه الشریف بالحجب و الغیبه و اما ما افاده فی الشبهات الموضوعیه لا یمکن المساعدت علیه لا یمکن المساعدت علیه لأن عدم اعطاء المقدمات العلمیه لا یوجب اسناد الحجب الی فإن الموضوعات امور خارجیه و لیس بیانها علی الشارع. اینا یه موضوعات خارجی است، بیانش بر شارع نیست که ما بخوایم بگیم که چون شارع بیان نکرد پس محجوبش کرد. اینا که دیگه حکم شرعی نیستش که. و عدم و علم المکلف به ها، یعنی به موضوعات خارجیه، لا یوجب اسناد و جهل المکلف الی الشارع. من حالا تو این موضوع خارجی جهل دارم، علم ندارم، بیام میگم چون من علم ندارم جهل من نسبت بداده میشه به اینکه شارع سببش بود. لا یوجب اسناد و سبب جهل، بنویسین اسناد و سبب جهل المکلف الی الشارع. این دیگه اسناد داده نمیشه سبب جهل مکلف به شارع. این حالا به عنوانیه.